فن هشتم طبیعت شفا الحیوان صفحه 360 سطر اول الفصل السابع فی الرسل و تشریحها الی آخره و عزلها و اختلاف الحیوان فی ذلک. بعد از اینکه دست تشریح شد، هم عزل هم ساعد هم مچ و هم انگشتانش، میپردازیم به تشریح رجل. رجل از سه بخش تشکیل شده. اول بخش فخذ که در فارسی ران گفته میشه. دوم بخش ساق که از زانو به پایینه. سومم بخش قدم که رو زمین قرار میگیره. این سه تا باید تشریح بشن، بعدم عضلشون بیان بشه و در آخر گفته میشود که حیوانات در پا اختلاف دارن. پای همه حیوانات یکسان نیست، بلکه بینشون اختلاف. در آخر فصل هم این مطلب میاد. الان ابتداعا در منفعت پا بحث میکنن، بدون اینکه اجزایش از هم جدا کنن. کل این پا چه منفعتی داره؟ میگن که دوتا منفعت داره. منفعت اول اینکه باعث قرار بدن و قوام بدنه، بدن رو حمل میکنه، پس قوام و ستون بدنه و بدن هم روی این قرار داره، باعث استقرار بدنه. دوم این که باعث انتقال انسانه، انتقال بدن، حالا یا انتقال به بالا یا انتقال به پایین یا انتقال مستقیم، چون از پله میریم بالا انتقال به بالاست، از پله میام پایین انتقال به پایینه، رو زمین صاف هم را میریم که انتقال مستویه. میفرماد که اون فایده اول که مربوط به قرار بدن، این از قدم حاصل میشه، یعنی ران و ساق اگرچه در این مسئله دخالت دارن ولی کار اصلی مال قدمه. قدم است که باعث میشه بدن مستقر بمونه، نیفته این بر با اون بر. ما وقتی وای میستیم رو پامون میستیم، اگر پامون قطع بشه نمیتونیم صاف بیستیم، بالاخره از یه طرف منحرف میشیم و میفتیم. پس ثبات و قرار بدن به توسط قدمه و اگر قدم خلل پیدا کنه، ثبات و قرار هم خلل پیدا میکنه. اما برای راه رفتن میفرماد مهم اون فخذ و ساقه. اگر کسی قدم نداشته باشه، راه رفتن براش غیر ممکن نیست. استقرار سخته، یعنی وقتی هم راه میره صاف را نمیره، این ور اون ور میخواد بیفته، با انحراف را میره اگر قدم نداشته باشه، ولی میتونه را بره زیرا که ساق و قدم رو، ساق و ران رو دارد. این فایده رجل بود که عرض کردیم دوتاست، یکیش مربوط شد به قدم، یکیش هم مربوط شد به ساق و ران. صفحه 360 سطر اول. فصل هفتم درباره رجله که عرض کردیم سه بخش داره و درباره تشریح رجل است الی آخرهی، یعنی تا اون آخر که اصابع قدم هست ما در این فصل باید مطرح کنیم. و عضلها، یعنی باز فی عضلها، درباره عضل این پا هم بحث میکنیم. و اختلاف الحیوان فی ذلک، یعنی و فختلاف الحیوان فی ذلک، درباره این که حیوانات فیزاره، یعنی در پا اختلاف دارن، پاهاشون یکسان نیست، در این هم بحث میکنیم. جملت الکلام فی منفعت رجل فی شیئن، مجموعه کلامی که ما درباره منفعت رجل داریم، فی شیئین، معلوم میشه که رجل منافع متعدد داره. اگر این منافع رو جمع کنیم و جامع براشون قرار بدیم، این منافع در دو شی جمع میشند. دو تا جامع وجود داره، یکی قرار، یکم انتقال. احدهما الثبات و القوام، یکی از این دو این است که پا باعث ثبات و قوام بدن است، یعنی باعث میشه که بدن ثابت باشه و به این طرف اون طرف نیفته و قوام داشته باشه، یعنی برقرار باشه، مثل بر ستونی که اون ستون محکم است واقع شده باشه. و ذالک بالقدم، این فایده به توسط قدم حاصل میشه. و ثانی، یعنی فایده دوم برای پا، الانتقال است، باعث میشه که انسان بتونه از جایی به جای دیگه منتقل بشه. انتقال هم سه قسمه، یکی مستویان، مثل این که ما رو زمین هموار راه بریم، یکی ساعدن، مثلا از پله بریم بالا، نازلن از پله بیان پایین. و ذالک بالفخذ و ساق، یعنی این انتقال که فایده دومه به توسط ران و ساق حاصل می شود. دو تا فایده رو ذکر کرد، حالا نتیجه گیری می کنه. میگه چون فایده اول مال قدمه، پس اگر قدم خللی پیدا کند در فایده اول رخنه واقع می شود، و چون فایده دوم مال فخذ و ساق، اگر در فخذ و ساق هم خللی واقع بشه در انتقال رخنه حاصل میشه. هر کدوم از این مفیدها اگر خلل ببینن، فایده مترتب بر اونها هم مختل میشه. این برداشت از فایده است، این نتیجه فایده رو داره بیان میکنه. و اذا اصاب القدم آفتون، اگر به قدم آفتی واصل شود، اثر القوام و ثبات دون الانتقال، فایده اول آسیب میبینه نه فایده دوم. قوام و ثبات سخت میشود، یعنی انسان به سختی میتواند خودش را صاف نگه داره، بلکه به یه طرف منحرف میشه، یا میفته راست یا چپ یا جلو یا عقب، نمیتونه صاف بایسته، ثبات و قوامش مشکل میشه. نه نمیتونه، سخت میتونه صاف بایسته دون الانتقال، ولی میتونه منتقل بشه. با تلو تلو خوردن، هی انحراف به این سمت و اون سمت پیدا کردن، بالاخره خودش از این ور به اون ور منتقل میکنه، راه رفتنش مختل نمیشه، ولی قوام بدنش مختل میشه. بعد میفهمد که انتقال هم گاهی آسیب میبینه از نبوده قدم، ولی به مقداری که الان بیان میکنیم. چون ملاحظه میکنید وقتی ما میخوام منتقل بشیم، یه پا رو بلند میکنیم، یه پا رو زمین هست، اون پای روی زمین بدن ما رو نگه میداره. گذشته از این، کمک میکنه که من بتونم پا رو جلوتر بذارم و بدنم رو منتقل کنم. این قدمی که الان رو زمین مستقره، کمک میکنه که من اون قدم دیگر رو از روی زمین بردارم و انتقال بدن رو انجام بدم. پس قدم تو انتقالم داره دخالت میکنه، اینطور نیست که فقط برای استقرار باشه، هم برای استقرار هم برای انتقاله. وقتی که ما داریم منتقل میشیم، باید یه قدم رو روی زمین ثابت نگه داریم، قدم دیگر رو بلند کنیم، جا به جا کنیم، دوباره اون قدم دومو ثابت نگه داریم، همون قدم اولی که ثابت بود منتقل کنیم. پس ملاحظه میکنید که در انتقال هم قدم دخالت داریم. اگر قدم وجود نداشته باشه درسته که ثبات و قوام مشکل میشه، انتقالم به این مقدارش مشکل میشه. اصل انتقال ممکنه ولی این مقدار بالاخره خلل در انتقال واقع میشه. الا استثناء از دون الانتقاله، یعنی انتقال آسیب نمیبیند مگر به این مقداری که الان توضیح میدیم که در این مقدار که انتقال به این مقدار اختلال پیدا میکنه. الا به مقدار ما یحتاج و اله الانتقال، مگر به اون اندازه که انتقال به اون احتیاج دارد، یعنی انتقال به قدم احتیاج داره، به همون مقداری که احتیاج هست، به همون مقدار اگر قدم خلل پیدا کنه آسیب به انتقال میرسه. اون مقدار چقدره؟ اون مقدار چیه؟ من فضل ثبات یکون و لعه در رجلین، یعنی در وقت انتقال ثبات بیشتری برای یکی از پاها هست. یعنی وقتی شما ایستادید، خب قوام بدن و ثبات بدن تقسیم میشه روی دو پا، ولی در وقتی دارید انتقال پیدا میکنید یه پا رو از زمین بر میدارید، یه پای دیگه رو زمین میمونه، تمام ثبات و استقرار میاد رو همین یه پایی که زمین مونده. ایشون میفهمد پس این پایی که الان رو زمین مستقر شده، این فضل در انتقال فضل ثبات میخواد، یعنی اون ثبات اولیه براش کافی نیست. ثباتی که انسان در حینی که ایستاده برای این پا وجود داره، این ثبات کافی نیست. وقتی داریم منتقل میشیم، چون یه دونه پا دیگه رو زمین نیست، یه پا دیگه رو زمینه، به این جهت ما نسبت به این پایی که رو زمینه فضل ثبات میخواییم. وقت اگر قدم آفتی ببینه، این فضل ثبات از بین میره و در نتیجه انتقال هم یه ذره اختلال پیدا میکنه. من فضل ثباتن، این بیان است برای اون مقدار ما یحتاج اله الانتقال، اون که انتقال بهش احتیاج دارد چیست؟ فضل ثباتی است که برای یکی از این دو پاها وجود داره. یکی از دو پا یعنی اون پایی که رو زمینه و برای انتقال بلند نشده. این در صورتی بود که به قدم آفتی واصل بشه که گفتیم ثبات اختلال پیدا میکنه، انتقال اختلال پیدا نمیکنه مگر به این مقداری که توضیح داده شد. حالا اگر آفت به ران و ساق وارد بشه، اینجا انتقال مشکل پیدا میکنه ولی ثبات اشکال پیدا نمیکنه. و اذا اصاب عضلل فخذ و ساق آفتان، اگر به عضله فخذ و ساق آفتی وارد بشه، سهل از ثبات و استقرار بدن آسانه، اما اثر انتقال سخته. میبینی وقتی راه میره میلنگه، به سختی راه میره، این به خاطر اینکه ساقش یا اینکه فخذش اشکال داره. البته گاهی قدم هم اشکال پیدا کنه، چون قدم باید رو زمین قرار بگیره برای انتقال، بازم انتقال سخت میشه. اینو دیگه ایشون نگفت که اینجا نگفت، ولی در خطی که خوندیم گفت که اگر قدم آفت ببینه، بالاخره گاهی میبینید طرف داره میلنگه، میپرسیم چی شده، نمیگه رانم، نمیگه زانوم، نمیگه ساقم، میگه مثلا کف پام زخمه. ملاحظه میکنید تو راه رفتن به سختی داره راه میره به خاطر اینکه قدمش مشکل داره. این همون است که در خط قبل گفتیم. پس اگر آفت بر قدم وارد شد، بر راه رفتن هم آفت وارد میکنه، اما اگر بر ساق وارد شد کاملتر آفت به راه رفتن وارد میشه. خب این دو تا فایده رو برای رجل شماردیم و گفتیم که هر کدوم از دو فایده بر رجل مترتب میشن. اگر قسمتی از رجل مختل بشه، فایده ای از این دو فایده هم مختل خواهد شد که توضیح داده شده. حالا شروع میکنن به تشریح. اینجا ذکر فایده بود، حالا میخوان تشریح کنن. تشریح رو از بالا شروع میکنن، یعنی از فخذ. بعد فخذ، در مورد فخذ سه تا مطلب میگن. مطلب سوم مربوط میشه به زانو، که مفصل عضد با ساقه. به زانو که میرسه میگه خب حالا که رسیدیم اینجا، خوبه که هم درباره ساق بحث کنیم، هم درباره مفصل که زانوه بحث کنیم. چون بحثش میرسه به زانو، به این مناسبت وارد بحث میشه. البته این مناسبت هم نبود، ایشون چون از اول وعده داده بود که در مورد فخذ و ساق و قدم بحث کنه، وارد بحث در ساق میشد، ولی حالا با مناسبتی بیشتر وارد میشه. وقتی مطلب سوم رو در مورد فخذ میگه، بحث ارتباط پیدا میکنه به زانو. ایشون میگه حالا که رسیدیم به بحث در زانو، پس خوبه هم ساق رو بگیم، هم مفصل ساق رو که زانو بیان کنیم. به این مناسبت وارد بحث در مفصل ساق میشه. نه، وارد بحث در ساق میشه، آخر سرم به مفصل ساق که زانو اشاره میکنه. بعد از اینکه بحث در ساق هم تموم میشه، میگه و عمل قدم، وارد بحث در قدم میشه. در صفحه 362 سطر هشتون میگه و عمل قدم فقط خلق آلتن لسبات، دیگه ادامه میده بحثه. پس الان ما درباره فخذ بحث داریم. ابتدایشون میگه بزرگترین استخوان در بدن فخذه. بازو رو ملاحظه کنید، استخوان کشیده‌ای داره، ولی به مقدار استخوان فخذ بلند نیست. از همه بلندتر تو بدن استخوان فخذه. البته ما ستون فقرات رو یک استخوان حساب نمی کنیم که بگید از گردن شروع کن بیاد تا پایین کمر، یه استخوان خیلی طولانی است، چه بسا که امتدادش از فخذ هم بیشتر باشه. بعضی دیدین که تنشون از پاشون بلندتره، یعنی هماهنگ نیست پاشون با تنشون، تنشون بلندتره. خب این مسلم استخوان فخذش کوتاه‌تره. اگرچه ما در اینجا بس در اشخاص نداریم، بس در نوع داریم. وقتی میگیم فخذ بزرگتره، میخوام بگیم در نوع انسان بزرگتره. حالا در یه شخص ممکن کوچکتر باشه، ولی در مجموع ملاحظه کنید ستون فقرات رو حساب نکنید، مقایسه نکنید با این استخوان، به خاطر اینکه ستون فقرات یک استخوان نیست، استخوان‌های روح هم چیده است. اما این فخذ یک استخوانه. و اول عظام رجل الفخذ و هو اعظم و عظم فی البدن. بله، ظاهرا هر دوش مراده، ولی اعظم به معنی بزرگتر، یعنی طولانیتر، یعنی درازتر، نه کلوفتر. کلوفتر ایشون گاهی میگه زخیمتر، قلیستر، تعبیرات اینجوری داره. بله، گاهی البته هر دو رو با هم جمع میکنه. مثلا در ساق میگه که دو تا استخوان وجود داره، یکیشون اکبر و اطوله. اکبر و اطول، اکبرش اشاره داره به این که زخیمتره، اطولش اشاره داره به این که درازتره. یه جاهای اینا رو جمع میکنه، اینجا جمع نکرده، گفته اعظم. اعظم یعنی دیگه نمیخواد به لحاظ درازی یا به لحاظ کلوفتی حرف بزنه، مطلقا اعظمه. یعنی با بقیه استخوانا نگاه کنید، هم طولش بیشتره، هم زخامتش بیشتره. الان ملاحظه کنید تو بدن ما استخوانی به زخامت استخوانداران نداریم، اطول بودنش هم که توضیح داده شد. پس اعظم یعنی به هر دو لحاظ، بزرگتره، بزرگتره دیگه تعیین نمی کنه که به لحاظ کبر بزرگتره یا به لحاظ طول بزرگتره. چرا خداوند این استخوان را این چنین بزرگ آفرید؟ چون دو کار مهم به عهده‌شه. یک کار اینه که حامل مافوق کل بدن روی اینه و این ستون بدنه. کار دوم اینه که باعث انتقال ساقه، یعنی ران انتقال پیدا میکنه، ساق را هم به تبع منتقل میکنه. پس دو تا کار داره، هم نسبت به بالا، بالای خودش که بدن است وظیفه داره، هم نسبت به پایینی که ساقه وظیفه داره. به این جهت خداوند این موجود رو که دارای دو وظیفه مهمه چنان آفریده که از عهده این دو وظیفه بر بیاد. لأنهو حاملون لما فوقهو و ناقلون لما تحتهو. ما فوقش رو که بدنه هم میکنه، ما تحت رو که عبارت از ساق و قدمه انتقال میده، ناقل ما تحته و حامل ما فوقه. خب دو تا وظیفه به عهده‌شه، هر دو وظیفه هم سنگینه، بنابراین باید جوری خلق بشه که بتونه این دو وظیفه رو انجام بده. تا اینجا ملاحظه میکنی که بزرگیشو گفت، احکامش از اینجا شروع میکنه. این اولین حکمه، سه تا حکم عرض کردم بیان میکنه. اینجا من شماره گذاری نکردم که یک دو سه، چون توی بحث دوم ایشون مطالب زیادی میگه، چند تا فایده ذکر میکنه تو بحث دومی که میاره. اون یک و دو و سه رو من تو اون فایده ها گذاشتم. اینجا به خاطر اینکه قاطی نشه، این سه تا حکم رو با الف و ب و جیم مشخص کردم. الف و ب و جیم اون وقت توی ب که فوایدی ذکر میشه اونجا شماره گذاری کردم. شما اگه میخواد این کارو بکنی، اینا این کارا مفیده، مطالب از هم جدا میکنه، هم مطالب رو جدا میکنه، هم ارتباطشون رو به هم بیان میکنه. یعنی مثلا وقتی شما میرسید به جیم که فاصلش با به زیاده، دیگه متوجه میشید این به کجا مرتبط میشه. مرتبطش نمی کنید به زیل به، مرتبطش میکنید به اول به. یعنی این شماره گذاری هایی که من گاهی میگم گاهی هم نمیگم، این شماره گذاری ها مفیده. عبارات ابن سینا باید از هم جدا بشه و در این جدایی ارتباطشون باید روشن باشه. با این کاری که من الان عرض میکنم دیگه کار بسیار مختصری شما میتونید انجام بدید و باعث این بشید که عبارت خیلی واضح تر بشه. خب مطلب اول، حکم اول اینه که خداوند یک طرف این فخذ رو قلمبه آفریده. این حکم اوله. حکم سوم اینه که طرف دیگرش رو دوشاخه آفریده. اونجا که میخواد زانو رو تشکیل بده اونجا دوشاخه است. اما این طرف بالا که وصل میشه به لگن خاصره، این طرف بالا قلمبه است، قبه است به قول ایشون. این در لگن خاصره یک حوزچهی وجود داره که استخوان اون حوزچه رو نپوشونده. دور تا دور این لگن خاصره دو تیکه است، یه تیکه راست یه تیکه چپ. وقتی شما تیکه راست و چپ رو به هم میچسبونید که الان چسبیدم از دیگه، این یه حوزچهی وسط درست میشه، مثل یه کاسه بزرگ، یه قدح بزرگ که توش خالیه، مثل این که این کاسه کف نداره، یه چنین چیزی، یک سوراخ اینطوری که خیلی هم وسیعه توش وجود داره که دیگه جلوی این سوراخ مثانه هست، قضیب هست، پشتش هم انتهای روده هست. ولی یه سوراخ دیگه هم، دو تا سوراخ دیگه هم وجود داره، یکی در طرف راست یکی در طرف چپ، که پایین لگن خاصه هست، یعنی اون قسمتی که به پا وصل میشه. اون دو تا سوراخ رو بهش میگن حق، حق الورک، اون سوراخی که بهش میگن سوراخ ورک. ورک گاهی به سرین گفته میشه، گاهی هم به انتهای سرین گفته میشه.
وقت این سوراخ حق الورک در اونجا قرار داره، این قلمبه سر
فخذ تو اون سوراخ میره،
هم محکم میشه هم نه که یه ذره لقه، برای حرکت راحت تر میشه، یعنی مفصل روانی میشه،
در این استحکام روانم هست،
قلمبه است، یعنی وقتی رفته تو اون سوراخ دیگه نمیتونی درش بیری، اون طرف سوراخ چون قلمبه است دیگه نمیتونه برگرده، سوراخ براش کوچیکه نمیتونه برگرده، ولی تو سوراخ قشنگ لق لق میخوره، به این جهت مفصل روانیه.
این حکم اوله. و قبه به طرف العالی، قبه‌ای شده، قبه‌ای یعنی گنبدی شده، من ملا گفتم قلمبه شده، قلمبه شده طرف بالای این فخذ. چرا خدا طرف بالا رو قلمبه آفریده؟ به دو جهت، یه جهت رو ابن سینا گفته، جهت دیگر هم شارحین اضافه کردن، لیتهندم فی حق الورک، تا خوب جا بیفته در حق الورک، یعنی در اون سوراخی که عرض کردم خوب جا بیفته. یکی دیگرش هم که شارحین گفتن اینه که عضله سلیس و روان، نه مفصل سلیس و روان باشه. این حکم اول بود، یعنی الف. حکم دوم یعنی به که این طولانیه، و هو محدبون الی الوحشی. این توجه کنید، وحشی پارو و انسی پارو ما اینطوری تفسیر میکنیم، وقتی پارو به هم میچسبونید اون دو قسمتی که به هم میچسبه از پای راست و چپش میگیم انسی پا، اون دو قسمت بیرون که به هم نمیچسبه میخواد خارج بشه از بدن میگیم وحشی پا. پس وحشی میشه اون قسمت بیرونی و انسی میشه قسمت داخلی. داخلی یعنی قسمت داخلی پا. اما انسی و وحشی که در اینجا گفته میشه طبق تفسیر شارحین جور دیگه تفسیر میشه، در چند خط بعد دوباره انسی و وحشی رو میگیم، مرادمون از انسی و وحشی هم نیست که الان گفتم، یعنی قسمت بیرونی میشه انسی، قسمتی از پا که به هم میچسبه در وقتی نزدیکشون میکنید قسمت بیرونی میشه وحشی، قسمت درونی میشه انسی. این اصطلاح رایجه، ولی در این خطی که الان میخوام بخونم ابن سینا بر غیر رایج وحشی و انسی رو اطلاق کرده. وحشی یعنی جلوی بدن به طوری که امتدادش بدید برسه به صورت، انسی یعنی پشت بدن به طوری که امتدادش بدید برسه به پس سر. الان توجه کردین کجا میگه انسی کجا میگه وحشی؟ بله دیگه، وحشی میشود قدامی، وحشی میشود قدامی یعنی جلوی بدن که امتدادش میرسه به صورت، و انسی میشه خلفی پشت بدن که امتدادش بدید میرسه به پس سر. پس وحشی و انسی رو در اینجا ایشون اینطوری استعمال کرده طبق قول شارحی. حالا که این نکته روشن شد، حکم دومی که برای فخذ ذکر میکنه اینه که فخذ قسمت بالاش محدبه، قسمت پایینش هم محدبه، یعنی در قسمت بالا محدب و مقعر داره، در قسمت پایین هم محدب و مقعر داره، منتها به این نحوه، در بالا در محدب این فخذ طرف وحشیه، یعنی طرف جلوه، مقعرش طرف عقبه. الان شما ران رو ملاحظه کنید، عضله ران رو، عضله ران از جلو خیلی نیست، عضله پشت زیاده، به عضله دست بزنید دیمید خیلی کلفته. اون قسمت خدا مقعر آفریده که این عضله کلفت اون جا بیفته.
قسمت پشت بدن یعنی امتداد سرین، اون قسمت
یه خود مقعره که این عضله زخیم تو اون مقعر جا بیفته. پس اینطور شد، قسمت بالای فخذ محدب هدبش به سمت وحشیه، یعنی به سمت جلوی بدن، قعرش به سمت پشته. میام پایین نزدیک زانوشی میرسیم، بازم محدب و مقعر منتها وارونه. این دفعه محدبش میره طرف پشت، مقعرش میاد طرف جلو، یعنی مقعر میاد طرف زانو. بله، یعنی استخوانم پیداست دیگه، الان تصویر میکنید چی من دارم عرض میکنم. بالا محدب و مقعر داره، پایین محدب و مقعر داره، منتها محدب و مقعر بالا با محدب و مقعر پایین برعکسه. در بالا محدبش به سمت جلوی بدن، مقعرش پشته. در پایین محدبش به سمت پشت، مقعرش به سمت جلوست. حالا چرا خدا اینجوری آفریده؟ استخوان فخذ، نه استخوان فخذ خاصره کار نداریم، استخوان فخذ اینطوره، استخوان فخذ اینطوره که محدب و مقعر داره، یعنی یه استخوان صاف نیست، استخوانی است که در بالاش محدب و مقعر داره، در پایین هم محدب و مقعر داره، مطابق این تحدب و تقعر در بالا و پایین وارونن برعکس هم. چرا خدا اینجور آفرید؟ در قسمت بالا محدب و مقعر رو ایشون بیان میکنه، فایدهش اینطوری ذکر میکنه که اگر این وضع اتفاق نمی افتاد، انسان به مرض فحج گرفتار می شد. به مرض فحج. فحج دو تا معنا داره، من هر دو معناش اینجا عرض کنم. شاید دیده باشید بعضی ها وقتی را می رند گشاد را می رند، یعنی افراد معمولی خب پاشون صافه، پا صافه، دو تا پا رو وقتی ور میداره مثل عدد یازدهی که یه نفر ماهر نوشته باشه، کچکوله ننوشته باشه، مثل عدد یازده برداشته میشه جلو میشه. بعضی ها میبینید پاشون از بالا و از هم جدا شده، یعنی از آنه که میاد پایین میبینید پا مثل این که گرد شده، یعنی فاصله پیدا کرده، این وقتی را میره گشاد را میره. حالا یا اینکه دو تا استخوان رانش از هم فاصله پیدا کرده، گاهی هم دو تا استخوان ساق فاصله پیدا میکنه، گاهی هم اینطوره که سینه قدم به هم میچسبه، پاشنه قدم از هم جدا میشه. بالاخره جدایی هست، یا ران جدا میشه از دو تا استخوان ران از هم جدا میشه، یا دو تا استخوان ساق از هم جدا میشه، یا دو تا پاشنه پا جدا میشه. این هر سه یه نوع فحجه. فحج رو تفسیر کردن به سه تفسیر تفسیر کردن. علت این که به سه تفسیر تفسیر کردن این که سهالات اتفاق میفته. گشاد را رفتن، حالا اصلش ما بگیم گشاد را رفتن، حالا گشاد را رفتن به خاطر فاصله ران هاست، یا به خاطر فاصله ساق هاست، یا به خاطر فاصله پاشنه هاست. گاهی فحج برعکسه. فحج برعکس اینه که پا مثل این که دور پا میپیچه، چنان به هم این دوتا پا نزدیک میشن که وقتی را میره آدم فکر میکنه پاش داره دور یه پاش داره دور پای دیگهش میپیچه، الان میفته زمین، آدم فکر میکنه الان میخوره زمین. اینم یه نوع فحجه که نزدیک شدن استخوانها به همه، که استخوانهای ران یا ساق به هم نزدیک میشه، یا پاشنه ها به هم نزدیک میشن. خب پس توجه کردید که دو جور فحج داریم، دو جور فحج داریم. ابن سینا در این خط، در خط اولی که میخونمش، فحج به معنی گشاد را رفتن میگه. در دو خط بعد فحج به معنی تنگ را رفتن میگه. حالا خدا استخوان را این چنین آفریده تا گشاد را رفتن و تنگ را رفتن واقع نشود. حالا چه کسانی گشاد یا تنگ را میرند؟
بعضی ها خلقتا اینطوری هست، استخوانشون این تهدب و تقعاری که گفتیم نداره، خلقتا استخوان صاف آفریده شده. اینا گرفتار فج اول یا فج دوم هستن. گروهی هم از اول خلقتشون خوب بودن و تهدب و تقعار تو استخوانشون بود، اما بعدن مبتلا شدن، مریض شدن، اینا هم فج برشون عارض میشه. همین یکی از این دو فجی گفتن. پس بعضی ها خلقتا مبتلا به فج اول یا فج دومن، بعضی ها بر اثر حادثه اتفاق میفته. اونایی که خلقتا مبتلا هستن کسانی هستن که استخوان فخذشون صافه، تهدب و تقعر نداره. اونی که تهدب و تقعر اولی رو نداره مبتلا به فج اوله، یعنی گشاد رو رفتن. اونی که تهدب و تقعر نزدیک زانو رو نداره مبتلا به فحج دوم، یعنی تنگ رو رفتن. حالا اگه کسی هم مریض باشه همینطور، اگه کسی مریض باشه اینطور. حالا ایشون میفهمد که اگر خداوند تهدب و تقعر اون قسمت بالا رو انجام نمیداد، انسان مبتلا به فحج به معنی اول، یعنی گشاد رو رفتن میشد، و اگر اون تهدب و تقعر پایین رو انجام نمیداد، انسان مبتلا به فحج دوم، یعنی تنگ را رفتن میشد. بعد فواید دیگه هم ذکر میکنه که حالا این یه فایدهش بود که احتیاج بود من از خارج ذکر بکنم. فواید دیگه هم هست که وقتی رسیدم عرض میکنم. و هوه این حکم دومه. هوه یعنی این عزم فخذ، محدبون الال وحشی، یعنی به سمت جانب وحشی محدب است. وحشی یعنی عرض کردم جلوی بدن. مقصعون مقعرون الال انسی و خلف. اون محدبون تموم شد، محدبون الال وحشی. بعد مسق مقصعون و به عبارتی دیگر مقعرون. قصع یعنی کاسه، قصع یعنی کاسه، مقصع یعنی تو رفته، همون معنی مقعرون میده. مقصعون مقعرون، این مقعرون تفسیر مقصعونه. این استخوان فخذ که از جانب جلو وحش، یعنی از جانب وحشی محدب بود، از جانب خلف و انسی مقعره، مقصع و مقعره، این قسمت بالا شده رو میشه. بعد قسمت نزدیک زانو مقعر و محدب، منتها برعکس این. فانه، چرا خداوند اون قسمت بالا رو محدب و مقعر آفرید، صاف نیافرید؟ فانه یعنی این فخذ در اون قسمت بالا، لوز علل استقامه و موازات الحق لحدث نوع من الفهج. اگر این استخوان فخذ علل استقامه قرار داده می شد، یعنی مستقیم قرار داده می شد، این تهدب و تقعر رو نداشت، مستقیم قرار داده می شد و به موازات حق قرار داده می شد. حق عرض کردم دیگه، حق اون سوراخ پایین لگن خاصر است که اون قلمبه سر فخذ توش واقع میشه. اگر این استخوان فخذ به موازات حق، یعنی مستقیم و در امتداد حق قرار میگرفت، لحد از نوع من الفج، یه نوع از فج حاصل میشه. فج از یه هم دوتا نوع داره، یه نوعش حاصل میشه که نوع گشاد را رفتنه. بله؟ نه، اینجا گشاد میشه، اون تنگ به شمال اون یکی دیگه است. کما یعرضو، اینا که من دارم عرض میکنم، وقتی میگید قطعی حرف میزنم، بدونید که بالاخره حرفان به یه جا متکیه. اونجایی که شلوول حرف میزنم، بدونید که حرف خودمه، که خیلی مورد اطمینان نیست. حتی سه جور من تفسیر کردم این فحج اوله، یکی گشادی ران، یکی گشادی ساق، یکی فاصله پاشنه های پا. حتی اینا هم تو لغت نگاه کردم، هم تو شرقانه نگاه کردم. همینه که عرض میکنم، عرض میکنم متکی به یه جایی که من با این قطعیت دارم حرف میزنم. بله دیدین، شاید دیده باشید بعضی ها دیدیم که گشاد را میگن. ببینید دیده شده در اونایی که خلقتشون مستقیم بوده، دیده شده گشاد را میرن، فهمیدن که اگر این مهدب و مقعر نبود بقیه هم گشاد را میرفتن. اون بچه هایی که متولد میشن در ابتدا از اول اون قسمت بالای پاشون صافه، میبینن گشاد را میرن. علی حال اینطوره دیگه، حالا ما با ذهنمون که نمیتونیم حل کنیم، تجربه کردیم اتفاق افتاده. حالا شما میگید اگر اینوری کج باشه باید اینوری گشاد بشه، اینا دیگه با ذهن خودتون دارید حل میکنید. تجربه اینطوره نشون داده که اون کسانی که استخوانشون خلقتن صافه، اونها مبتلا به فج یک به معنی گشاد رفتن، راه رفتن. هر چی ببینید تجربه این داری نشون میده. شما میخواد این رو با استدلال فلسفی حل کنید؟ با استدلال فلسفی حل نمیشید، این مسئله تجربیه. ایشون میگه چنانچه خودش داره میگه، چنانچه در کسانی که استخوان پاشون مستقیم آفریده شده خلقتن، ما داره میبینیم گشاد را میرن. میفهمیم که اگه بقیه هم استخوان پاشون مستقیم آفریده میشد گشاد را میرفتن. این تجربه است. این تو نیست که شما میگید چون اینوری مهدب شده پس باید مثلا تنگ را بره. شما دارید با استدلال حرف میزنید، اینجا جای استدلال نیست، وقتی تجربه داره اینجور نشون میده. حالا شاید هم کسی، شاید کسی استدلال هم بکنه خلاف شما نتیجه بگیره. نه این سیو وحشی رو عرض میکنم، شارحی این تو من نکرده، حالا اگر اونا اشتباه کردن من کاری ندارم. شارحی این انسی و وحشی اینجا اینجوری معنا کردن، عبارت اینه، برای وحشی اینجوری معنا کرده: ای قدام البدن حیث و یهاز الوجه. بعد در انسی هم، در انسی هم اینطور گفته و هوه حیث و یهازل فخزل آخر. اون اول اون گفته قدام بدن، این یکی گفته فخز آخر. استقامت هم معنا کرده ای بدون تهدبن و تقعرن، چون اینا هم معنا کردم. این هم عرض میکنم من تمام دوربر کتابم نوشتم اینا رو، در وقتی دارم میگم با اعتماد به اون نوشته ها میگم، نوشته هم در وقتی نوشتم که شهر قانون جلوم باز بوده، یعنی همه رو از رو اونا نوشتم. دیالا شما میخواد اعتراض کنید، اعتراضتون به شارین قانونه. فَإِنَّهُ لَوْوَزَ فَإِنَّهُ یعنی این فخز اگر قرار داده میشد علل استقامه، یعنی بدون تقعر تهدب صاف آفریده میشد و به موازات حق قرار داده میشد، چند تا اشکال پیدا میشد. یک، اینجا من عدد نوشتم، یک لحدث نوع من الفج، کما این که میگه نوع من الفج معلوم میشه فج انواع داره، از کدام دو نوع داره، یکی گشاد را رفتن یکی تنگ را رفتن. نوع من الفج حاصل میشه یعنی گشاد را رفتن. کما یعرض لمن خلقته تلک، تلک اشاره داره به استقامت. کما یعرض یعنی کما یعرض این نوع من الفج، یعرض نسبت به کسی که خلقتش تلک است، یعنی خلقتش علی سبیل الاستقامه است.
این هم تایید میکنه چه شدن و مرض رو، هم تا
بله. اما نشون نداده که چون پارو نکشیده، نشون نداده که این تهدب جلوس عقبه. ظاهرش اینه که جلو. بله. این مثلا همون قلمبه هست که میره تو قلبره، که این قلمبه هست اینجا که میاد مهدب میشه. بله دیگه. بله. اون پایینش هم میبینید حالا دو تا برجستگی هست که میفته تو زانو. بله. اونم انشالله وقتی رسیم عرض میکنه
صاف میشه، قشنگ مشخص میشه.
بله. حالا اینا تو اون اسکلتی که تمام بدن کشیده میشه اگر قرار داده بشه شاید بهتر فهمیده بشه. بله. همین کافیه. بله. این ولم یحسن دومین فایده است. ولم یحسن وقایتان للعظام عضل الکبار. فایده دوم توجه کنید. فایده دوم اینه که ماهیچه‌ای که به استخوان فخذ چسبیده، این ماهیچه همونطور که عرض شد اول بس ماهیچه ضخیمه، یعنی شاید بعد از کپل ها این ضخیمترین ماهیچه باشه. اگر قسمت پشت ران مقعر باشه چنانچه هست، این ماهیچه تو گودی استخوان جا میفته و حفاظ پیدا میکنه. اما اگر این استخوان صاف باشه دیگه گودی وجود نداره که این ماهیچه زخیم بره تو اون گودی. این ماهیچه زخیم با تمام اعصاب و رگهایی که درش هست تقریبا کم حفاظ میشه، نه که بی حفاظ بشه، کم حفاظ میشه. وقتی که استخوان مقعر باشه خود اون مقعر، خود اون قعر، خود اون گودی یه نوع حفاظ میشه برای این ماهیچه بزرگ. ولی وقتی که قعری برای این استخوان نباشه اون حفاظ ضعیفه، لذا بهشون میگه حسن بقای پیدا نمیکنه. ولم یحسن این دومین فایده است برای مهدب آفدیدن اون قسمت بالای ران. ولم یحسن یعنی اگر علی سبیل الاستقامه قرار داده می شد این استخوان خوب نمی شد وقایه، یعنی محفظه خوبی درست نمی شد برای عضل کبار و عصب و عروق. عضل کبار یعنی اون ماهیچه زخیم و عصب و عروقی که درش هستن، یه وقایه خوبی بر اینها درست نمیشد. این فایده دوم بود، یا بگید آسیب دوم بود. اگر استخوان مستقیم آفریده میشد اولا مشکل فحش پیش می آمد، ثانیا حسن وقایه نبود، یعنی باعث میشد که محفظه خوبی برای ماهیچه وجود نداشته باشه. خب مشکل سوم و چهارم، اینم شماره سه داره، ولم یحدث من الجملت شیء مستقیم. توجه کنید الان که این ماهیچه زخیم رفته توی حفره و گودی استخوان، پا به نظر میرسه مستقیمه. اگر استخوان مستقیم آفریده میشد این ماهیچه زخیم دیگه توی اون قعر، توی اون گودی واقع نمیشد، همش باید آبزون میشد به این استخوان مستقیم. پا مستقیم دیده نمیشد، مجموعه پا کج کله دیده میشد، یعنی قسمت پا به نظر میرسید که مناسبتی با بالاش با پایینش خیلی مناسبت نداره. این ماهیچه زخیم رو خدا فرستاده تو اون گودی تا زخامتش بره تو اون گودی و پا از پشت سر مستقیم دیده بشه، یا مجموعه پا مستقیم دیده بشه. اگر این استخوان صاف و فریده می شد خب اون گودی رو دیگه نداشت. وقتی گودی رو نداشت ماهیچه وقتی می چسبید مثل یه قلمبه بود که به مثلا دیواری بچسبونید. خب این قلمبه بودنش خیلی قشنگ روشن میشد، پا صاف دیده نمیشد.
ولم یحدث من الجمله شیء مستقیم، این محظور سومه. یعنی محظور سوم این بود که از جمله پای شیء مستقیمی در نمی آمد، بلکه یه شیئی در می آمد که یه ذره قلمبگی در یه طرفش بود، تو رفتگی در یه طرفش بود، قسمت بالاش قلمبه بود، قسمت پایینیش تو رفتگی بود. اینم مشکل سوم. چهارم، ولم یحسن هیئت الجلوس، هیئت الجلوس،
هیئت جلوس
خوب در نمی آمد.
الان وقتی میشینیم به خصوص دو زانو میشینیم، دو زانو که میشینیم ملاحظه میکنید نه که با پایین زانو باریکه، بالای زانو کلفته. ما وقتی میشینیم خب هیئت جلوسمون به قول ایشون خوبه. حالا اگر اینجوری نبود، استخوان مستقیم بود، قسمت بالا، قسمت بالا همونطور که عرض کردم قلمبه بود، خب وقتی ما میشستیم مثل انسانی میشستیم که تنش داره به سمت جلو میفته. ببینید پشت سرمون وقتی میشستیم پشت سرمون برآمده میشد دیگه، چون تو رفتگی نداشت. اون قلمبه‌ای که رونمون رو تشکیل میداد، اون قلمبه روی پاشنه پا قرار میگه. وقتی دو زانو میشستیم، وقتی دو زانو میشستیم بدنمون سراشیب میشد به سمت جلو، هیئت جلوس خوب در نمی اومد، کج میشستیم، صاف نمیشستیم. ولی حالا که این ماهیچه رفته تو حفره و قعر اون استخوان، وقتی میشینیم که انهو پشت رانمون با پشت ساقمون تماس پیدا میکنه، که انهو دو چیزی که برآمدگی و تو رفتگی توشون نیست به هم تطبیق میکنن، رو هم میفتن. یه پامون تقریبا صاف میشه، وقتی پا صاف شد بدن صاف میشینه، بدن صاف میشینه، نه به سمت عقب خم میشه نه به سمت جلو خم میشه، هیئت جلوس خوب میشه. اگر خدا مستقیم میافرید هیئت جلوس خوب نمیشد. دیگه توضیح دادم، با این توضیح ها فکر میکنم مطلب روشن شد انشالله. بله همیشه اونجوری میشه، این مثل آدمی که داره از جلو میفته، کج میشد به سمت جلو، خب چون پشت سر برآمدگی داشت دیگه، پشت سر برآمدگی داشت، انسان خم میشد به سمت جلو، همش حالت افتادن و صاف نبودن داشت. ولی حالا که خداوند این چنین آفریده که قسمت بالا رو مؤدب قرار داده، این ماهیچه بزرگ میره تو اون حفره، قهرن وقتی ما میشینیم پاهامون صاف میشه، وقتی پاهامون صاف نشست بدنمون هم صاف قرار میگیره. ولم یحسن، یعنی اگر خدا اون استخوان رو مستقیم میافرید، لم یحسن هیئت الجلوس، هیئت الجلوس خوب نمیشد. تا اینجا ایشون اون قسمت رو بیان کرد که در بالای ران محدب به سمت جلو، مقعر به سمت عقب. و اگر خلاف این بود، اگر مستقیم بود، این چهار تا مشکل پیش می آمد. حالا از ولول سمه لولم یورد می خواد بیان کنه که این استخوان در قسمت پایین، در قسمت پایین نزدیک زانو، محدبش رفته پشت، مقعرش آمده جلو. بعد می فهمد اگر این چنین اتفاقی نیفته چه مشکل پیش می آمد. اگر اون قسمت پایین رو هم خدا مستقیم می آفرید، دو تا محضور پیش می آمد. قسمت بالا اگه مستقیم آفریده می شد چهار تا محضور داشتی گفتیم، قسمت پایین هم اگر مستقیم آفریده می شد اون تحدب و تقعار رو خدا بهش نمی داد، دو تا مشکل داشتیم که اون دو تا مشکل من بخونم چون مطالبش رو تقریبا گفتم. مشکل اول اینه که نوع دیگری از فحج به وجود می آمد. نوع دیگری از فحج یعنی پاها به هم نزدیک می شد. وقتی آدم را می رفت تنگ را می رفت پا مثل این که دور پا می پیچید، انسان مثلا نزدیک به زمین خوردن می رسید، پا دور هم می پیچید. وقتی پا به هم نزدیک بشه همونطور که شاید در وضعی دیده باشید که وقتی را میرن پاشون کنده و یه پاشون دور پای دیگهش میپیچه، صاف نمیتونه را بره، به نظر میرسه که داره زمین میفته. این نوع فجر حاصل میشد. یه مشکل دیگه هم پیدا میشد که الان وقتی رسیم عرض میکنم. ثم لو لم يرد ثانیا، یرد نخونید، یرد با تشدید دال، اگر رد نشود این استخوان ثانیا به جهت انسی، الی الجهت متعلق به لم يرد، اگر به سمت انسی رد نشه، به سمت انسی رد نشه، این لم يرد اون تعدب رو میگه. تعدب به سمت وحشی بود در قسمت بالا، حالا اگر در قسمت پایین رد نشه به سمت انسی، یعنی تعدب به سمت انسی پا نیاد، بلکه همونجور تعدبی که جلوی پا بود تا سر زانو تعدب جلوی پا باشه و دیگه بر نگید. البته تعدب و تقعر خیلی زیاد نیست، عکس نگاه کنید ببینید خیلی زیاد نیست و نشون میده خوب دقت کردن این تعدبا رو تقعر رو به دست آوردن. ثم لولم یرد ثانیا، اگر این تعدب رد نشود به جهت انسی، یعنی به سمت پشت پا نره در وقتی که به نزدیک به زانو میرسیم، لعرز فهجون من نوع آخر، فهجی از نوع دیگر آرز می شد که ارشان تنگ را رفتنه. این عامل اول، این لعرزه با یک من مشخص کردم، لعرزه فهج و منون آخر، بعد لم یکون برش نوشتم دو، این اشکال دومه. و لم یکون للقوام واسطتون، و لم یکون للقوام واسطتون منها و الیه المیل فلم یعتدل، کتاب ما داره و بستهو درست نیست، واسطتون درسته، هم نسخه قانون هم نسخه خطی شفا واسطتون داره. واسطه یعنی حد وسط، در اینجا واسطه رو به معنای حد وسط بگیرید، جور دیگه معنا نکنید. قوام بدن یه حالت حد وسط داره که اگر بدن به اون حالت حد وسط بیسته معتدله، یه حالت انحرافی داره که حد وسط نیست، بدن یا به سمت جلو خم میشه یا به سمت عقب خم میشه. اگر اون حد وسط برای قوام بدن حاصل نشه، بدن یا به سمت جلو خم میشه یا به سمت عقب خم میشه و نتیجهش این میشه که بدن حالت اعتدالی پیدا نکنه. حالا ایشون میگه اگر این استخوان پا، استخوان ران در اون قسمت نزدیک زانو این خمیدگی رو پیدا نمی کرد، بلکه خمیدگی از همون بالا یک سر می آمد پایین، وارونه نمی شد به سمت انسی، اگر این اتفاق نمی افتاد، علاوه بر اشکال اولی که گفتیم، اشکال دوم پیش می آمد که قوام بدن واسطه و حد وسط نداشت و نتیجهش این میشد که بدن حالت اعتدالی نداشته باشه. خدا استخوان ران رو در اون قسمت نزدیک زانو تعدبش رو عوض کرد تا این اتفاق نیفته. ولم یکون، این مشکل دومه که اگر تعدب به سمت انسی رد نمی شد، این مشکل دوم پیش می آمد. لم یکون تام است، واسطتون فاعلشه. لم یکون للقوام واسطتون، یعنی برای قوام بدن حد وسط پیدا نمی شد. فلم یعتدل، من یه تیکه جا انداختم، فلم یعتدل این تفریع بر لم یکون للقوام واسطتون هست، یعنی اگر قوام بدن حد وسط پیدا نمی کرد، فلم یعتدل، بدن معتدل نمی شد. حد وسط رو توضیح میده.
با انها و الیه المیل. این انها و الیه المیل صفت واسطه است و داره حد وسط رو توضیح میده. حد وسط چیزی است که انها المیل و الیه المیل، ضمیر انها و الیه هر دو به حد به واسطه رجوع میکنه. میلم تکرار میشه، انها و الیه المیل یعنی انها المیل و الیه المیل. حد وسط چیزی است که میل از او تجاوز می کند و انحراف حاصل می شود و میل به سمت او می رود و اعتدال حاصل می شود. بدن گاهی از این حد وسط در میاد، میگن انحل میل، از این میل بدن تجاوز کرد از این حد وسط، در اون صورت انحراف پیش میاد، یه انحراف به جلو یا انحراف به عقب. گاهی هم گفته میشه که الیحل میل، یعنی این بدن به سمت حد وسط میل کرد، در چنین حالتی که بدن به سمت حد وسط میل میکنه اعتدال حاصل میشه. این انها و الیحل میل صفت حد وسطی، میخواد حد وسط رو معنا کنه. حد وسط برای قوام چیست؟ حد وسط چیزیست که اگر از او تجاوز حاصل شد قوام به هم، اعتدال به هم میخوره، اگر به سمت او میل حاصل شد اعتدال حاصل میشه. پس عبارت روشن شد. این و فی طرف هل اسفل حکم سومه که من با جیم مشخصش کردم. حکم سوم برای استخوان فخذه، حکم سوم اینه که گفتیم در طرف بالا قلمبه است، در طرف پایین دو تا زائده داره، یعنی دو شاخه میشه. ساق پا از طرف بالا دو شاخه میشه، ران هم از طرف پایین دو شاخه میشه. این خداوند این دو شاخه را چنان تو هم جفت میکنه که کاملا زانو، یعنی مفصل زانو هم محکم بشه هم روان بشه، هم محکم بشه هم روان بشه. چون ما زانون احتیاج به راه رفتن داره، احتیاج به نشستن داره، هم باید قوی باشه هم باید روان باشه. خداوند این دوتا زائده رو در هم این چنین قرار میده، یک زائده رو میکنه تو حفره ساق، یکی از زائده های ساق رو میکنه تو حفره فخذ. انگشتا من نیا کنید اینطوری میشه. حالا عکسم ببینید ملاحظه میکنید که این حفره مال مثلا ساق، این حفره مال فخذه. حالا اینطوری این زائده فخذ میاد توی حفره ساق، قهرن یکی از زائده های ساق هم میره تو حفره فخذ، به این صورت جفت میشه. حالا میرسیم. ساق هنوز من توضیح ندارم. ساق قصبه کبراش دو تا زائده داره، چون در دست شما دو تا زند، در ساق دست دو تا زندی داشتید، در ساق پا دو تا قصبه دارید، درست مثل ساق دسته. یه قصبه کلوف دارید، یه قصبه نازک. قصبه کلوف در واقع ساق پا رو تشکیل میده، اون دو شاخه است، اون دو شاخه است. حالا بعدن بیان میکنیم که استخوان ساق دو تیکه است، یه تیکه نیست، مثل استخوان فخذ نیست، مثل استخوان فخذ نیست. استخوان قصبه کبرا که همون استخوان واقعی ساق همونه، اون استخوان نازک رو خدا کنار اون استخوان کلوف قرار داده تا ستونی برای استخوان کلوف باشه، ولی در واقع ساق همون استخوان کلوفه. این استخوان کلوف سرش دو تیکه است، دو زائده داره، زایده تو زایده دیگه فرو میره. بله من حالا از این دور نمیبینم، روشنه، دیدمش اینا رو، احتیاج نیست نگاه. بله دیگه این پایین اینجوری دوتا زایده است، دوتا بله بله. حالا من الان عکس نشون دادم، دیدم یه خورده کم توضیح دادم. دوتا زائده ساق که دو طرف قرار داره، وسطش گود نیست، وسطش برآمده است، وسطش برآمده است. اون برآمدگی میفته تو
سوراخ بین دو زایده فخیز و فی طرف الاسال از که این مطلب سومه از حکم سوم برای فخیزه و آخرین حکم هم است. و فی طرف الاسفل در طرف اسفل فخیز دو زایده وجود دارد به خاطر تشکیل دادن مفصل رکبه. رکبه یعنی زانو، میخواد مفصل زانو رو تشکیل بده. این دو تا زایده وجود داره که توضیحش گذشت. حالا ایشون وقتی رسید به بحث زانو و مفصل زانو، بحث ساق رو و مفصل ساق رو که زانوی شروع میکنه که انشاءالله در جلسه آینده باید وارد بشیم.